ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی. درود شنونده گرامی، امشب یک شنبه 17 اردیبهشت سال 1396 هجری شمسی برابر با 7 ماه می سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جریان سفر به منطقه آزادشهر در استان گلستان با شعارهای اعتراضی معدنچیان روبرو شد. رئیس جمهوری ایران حادثه معدن زغالسنگ آزادشهر را زنگ خطر، هشدار و بیدار باشی برای همه مسئولین دانست و بر ضرورت نظارت مداوم و تأمین تجهیزات در محیط کارهای ناامن تأکید کرد. گروهی از کارگران حاضر در محل دست به شعارهای اعتراضی زدند و خودروی حسن روحانی در میان اعتراض این کارگران محل را ترک کرد. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزادشهر واقع شده صبح چهارشنبه روی داد و به گفته مقامات ایران تاکنون اجساد 22 کارگر بیرون آورده شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانواده‌های مصدومان و کشته شدگان در دیدار با حسن روحانی از عملکرد برخی مقام‌های محلی انتقاد کردند و خواستار برخورد با مقصران حادثه شدند. در خبر دیگر، شاهپور غلامرضا پهروی فرزند رضا شاه روز یکشنبه در سن 94 سالگی در پاریس درگذشت. او تنها فرزند رضا شاه با همسر سومش توران امیر سلیمانی بود و تا 11 سالگی با مادرش زندگی می‌کرد، اما پس از آن با برادرانش در کاخ سلطنتی به مدرسه رفت. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای در وبسایت رسمیش علت مرگ عموی خود را بیماری ذکر کرده، اما اشاره‌ای به بیماری شاهپور غلامرضا نکرده است. او به همسر شاهپور غلامرضا بانو منیژه و 4 عموزاده‌اش بهمن، مریم، آذر و بهرام تسلیت گفته است. شاهپور غلامرضا پهلوی پیش از انقلاب 57 سالها رئیس کمیته ملی المپیک بود و در 7 المپیک مشارکت داشت. او پس از انقلاب چند سال در لندن زندگی کرد و سپس محل زندگی خود را به پاریس انتقال داد. او مردی آرام بود و در هیچ یک از فعالیت‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور شرکت نمی‌کرد. در ایران، دادستان عمومی و انقلاب کرمان از انهدام یک باند بزرگ برپایی پارتی‌های شبانه در این شهر و بازداشت 55 زن و مرد در این رابطه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادخدا سالاری روز یکشنبه گفت که این 55 زن و مرد هنگام بازداشت در حال مصرف مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی به صورت مختلط بودند. به گفته این مقام قضایی، پلیس کرمان پس از تحت نظر گرفتن به گفته او برخی از اعضای این باند، مکان برپایی پارتی در یکی از منازل در شهر کرمان را شناسایی و به دنبال صدور حکم قضایی شرکت کنندگان در این میهمانی را بازداشت کرده است. وی همچنین افزود که در این رابطه 19 دستگاه خودروی لوکس و گران قیمت، 2 دستگاه موتورسیکلت سنگین، 10 لیتر مشروبات الکلی و سایر وسایل جرم از متهمان کشف و تعقیب شده است. پلیس و قوه قضاییه ایران به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت شرکت کنندگان در میهمانی‌های خصوصی که از نظر آنها به دلیل مختلط بودن نامشروع است منتشر می‌کنند. و در خبر دیگر، افغانستان ادعای پاکستان مبنی بر کشتن 50 نیروی امنیتی این کشور و تخریب 5 پاسگاه مرزی پاکستان را رد کرد. ژنرال پاکستانی ندیم احمد روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که در منطقه مرزی چمن در بلوچستان پاکستان 2 سرباز او کشته و 9 سرباز دیگر زخمی شدند. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، صدیق صدیقی رئیس مرکز رسانه‌ها و اطلاعات دولت افغانستان ادعای پاکستان در این مورد را بی‌پایه خواند و آن را به شدت رد کرد. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. حذف قسمت‌هایی از مستند انتخاباتی حسن روحانی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی به گفته ستاد انتخاباتی وی در جریان تحولات در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار می‌گیریم. دعوت رهبر جمهوری اسلامی از همه برای شرکت در انتخابات جهت به توصیف آیت الله خامنه ای حفظ اقتدار و ابهت کشور و نظام.
حضور در انتخابات حفظ اقتدار کشور است، حفظ ابهت کشور است.
همزمان مخالفت اکید رهبر جمهوری اسلامی با رهنمودهای سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو برای بهبود وضعیت آموزشی در ایران.
این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیستیم.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده سیمای جمهوری اسلامی قسمت‌هایی از فیلم تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی را سانسور کرده است. ایلنا جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما یک عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس اظهار داشته که سیمای جمهوری اسلامی تعدادی از قسمت‌های مستند انتخاباتی حسن روحانی را حذف کرده است. این فیلم 24 دقیقه‌ای طبق برنامه عصر روز گذشته از شبکه یک پخش شد. ظاهراً حاوی شعارهایی بوده در حمایت از میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در بازداشت خانگی است و تصاویری از محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی که گفته می شود همچنان ممنوع تصویر و ممنوع مصاحبه است. حسن روحانی امروز همچنین دیدار از یک سو قابل توجه و سوی دیگر پرحاشیه‌ای داشت از محل معدن زمستان یورت در استان گلستان پیش از اینکه در برنامه تبلیغات انتخاباتیش در ارومیه سخنرانی کند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه ماست. آقای مهرابی، حسن روحانی در سخنرانیش در ارومیه چه مباحثی رو مطرح کرد؟
صحبت‌های آقای روحانی ادبیاتش امروز به نسبت روزهای گذشته و تبلیغات انتخاباتی ادبیات متفاوت و تندی بود و اتهام‌های شدیدی را در مورد نامزدهای اصولگرای رقیب خودش مطرح کرد. از جمله واکنشی داشت به صحبت‌های اون نامزدها که گفته بودن آقای روحانی آزادی مخالفان را تحمل نمی‌کنه، که بخش‌هایی از این صحبت‌ها رو می‌شنویم. آقای روحانی در صحبت‌هاشون همینطور از اینکه آستان قدس رضوی مالیات پرداخت نمی‌کنه و آقای رئیسی تولیت این آستان و نامزد انتخابات از سیستم مالیاتی دولت انتقاد می‌کنن و اعلام می‌کنن که تنها دولت از کارمندان مالیات می‌گیره و افراد ثروتمند فرار مالیاتی دارن، هم انتقاد کرده بود و همینطور از حضور وزرای دولت آقای احمدی نژاد در ستاد آقای رئیسی و گفته بود که در اون دولت هیچ شغلی ایجاد نشده، ولی با این حال آقای رئیسی از موضوع عدم اشتغال در دولت آقای روحانی انتقاد میکنن. بخش هایی از این صحبت ها رو هم میشنویم.
امروز دم از بیکاری میزنن،
آقای روحانی در بخش‌های دیگه هم به موضوع معدن یورت آزادشهر پرداختن و اعلام کردن که این بیان نمیشه که مالک این معدن چه کسی بوده و در واقع در مورد اتفاقات این معدن مسئول هست، که اشاره میتونه به این باشه که خبرهایی که منتشر شده بود که سهامدار عمده این معدن که این حوادث کشته شدن معدنچیان در اون رخ داده سازمان بسیج مستضعفین هست.
خب انگار از سخنرانی حسن روحانی در ارومیه استقبال مطلوبی به عمل اومده بود. در این گیرودار تعدادی از روحانیون صاحب نام در قم اظهاراتی رو درباره انتخابات بیان کردن. چی گفتن این روحانیون؟
روز گذشته ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات در قم حضور داشت و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از ایشون به صورت رسمی حمایت کرده بودن برنامه‌هایی رو برای ایشون تدارک دیده بودن و در جمع اونها سخنرانی کرده بود. آقای مصباح یزدی که از ایشون به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری هم نام برده میشه در روزهای گذشته در همایش‌های حضور داشتن. این جبهه هم از آقای رئیسی حمایت کرده. جامعه روحانیت مبارز هم اعضاش اعلام کردن که از آقای رئیسی حمایت میکنن و در واقع طیف‌های سنتی و یا و همچنین تندروی روحانیون از آقای رئیسی حمایت کردن. ولی آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید امروز از نامزدهای انتخابات خواسته که از وعده‌هایی ندن که فراتر از اختیارشون هست و گفته که وعده‌هایی که داده بشه که به نوعی فراتر از اختیار نامزدها باشه نوعی تقلب محسوب میشه در انتخابات و همینطور اعلام کردن که اهانت به کاندیداها حرام هست و گفتن که ریاست جمهوری آش دهنسوزی نیست که نامزدها بخوان برای رسیدن به اون از هر نوع ابزاری استفاده بکنن. ابراهیم امینی از دیگر چهره روحانیون شاخص هم از نامزدها خواسته که وعده‌هایی که غیر قابل اجرا هست رو ندن. این صحبت‌ها حالا شاید تا حدودی متفاوت از صحبت‌هایی هست که در روزهای گذشته در فضای حوزه علمی قم انجام شده، چون اشاره این صحبت‌ها بیشتر میتونه به آقای قالیباف و آقای رئیسی باشه تا به آقای روحانی، چرا که آقای قالیباف وعده ایجاد چند میلیون شغل رو داده بود و همینطور آقای رئیسی و برای منظور سامانه هم آقای قالیباف رو اندازی کرده بود که اون سامانه از کار افتاد. الان نزدیکان آقای قالیباف اعلام میکنن که دولت این سامانه رو فیلتر کرده، ولی بعضی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت اعلام کردن که این سامانه با حکم مقام قضایی فیلتر شده.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار بود و تازه‌ترین تحولات در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. شما شنوندگان می توانید مشاهدات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و یا به وسیله صفحات گوناگون رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت از جمله کانال تلگرام رادیو فردا با رادیو فردا در میان بگذارید و به آگاهی برسانید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
خیلی برام جالبه. آقای ابی رئیسی به مردم میگه برجام چی براتون آورده؟ سر سفرتون نون آورده؟ ارزونی آورده؟ بازار یا کاسبی خوبه؟ داد و ستد برقراره؟ از قوه قضاییه خودش نمیگه. آیا واقعا نمیدونه اگر قوه قضاییه مملکت درست باشه خیلی ها جرأت دزدی و بقیه کارهای خلافو ندارن؟ الان وارد دادگستری گمیشی چه کار چاقونها خیلی راحت و با آزادی کامل مشکلات مردم رو با پول حل میکنن. رئیسی جان یه نیم نظری هم به تشکیلات قوه قضاییه خودت بکن، بعد به اصلاحات حمله کن.
منی که معلولم، چطوری میتونم در این رژیم من درآوردی برم رأی بدم؟ منی که نابینا هستم، چشمم نمیبینه. خب میرم اونجا، میگه خب شما یکی رو بگو ما مینویسیم. بالفرض مثلا من میگم آقای روحانی، اون ور میداره یک کس دیگر رو مینویسه. این رژیم من درآوردی همه کارش تقلبه دوستان. سیستمی باید اینا پیاده کنن که من بتونم رأی بدم. الان تو کشورهای اروپایی این سیستم برای دوستان نابینا راه افتاده.
آقای عزیزی که میگویید نمیخواستم شرکت کنم به خاطر حرفهای آقای خامنه ای شرکت میکنم. هدف آقای خامنه ای هم همین است. شما در انتخابات شرکت کنید ولو این که به قورباغه سبز رأی دهید. شما آب بکنید اون مانا بدهد که شرکت مردم کردن به هر کس میخواهید رای بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با جمعی از معلمین اظهار داشته که ابهت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و حفظ مصونیت آن به توصیف وی مستلزم حضور در انتخابات است. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
کمتر از دو هفته تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده که رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش یک بار دیگر انتخابات را موضوعی حیاتی برای نظام توصیف کرد.
ما مناسبمون، مقاماتمون برآمده از جمهور ملت است، از مردم است. این بایستی ما با کمال دقت حفظ کنیم. اگر این وجود نمی داشت در نظام جمهوری اسلامی، امروز از نظامی که با اون انقلاب به وجود آمد خبری باقی نبود.
آیت الله خامنه ای در این سخنان یک بار دیگر از مردم خواست پای صندوق‌های رای بروند، اما تاکید کرد حضور در انتخابات در ایران به معنای شکل دادن تصویری با ابهت در مقابل چشمان به گفته او دشمن است.
حضور در انتخابات حفظ اقتدار کشور است، حفظ ابهت کشور است، حفظ مسئولیت کشور است. سلایق مختلف است، نظرات مختلف، مزاقهای سیاسی مختلف. شما زید رو میپسندی، شما عمرو رو میپسندی، شما به زید رأی میدی، شما به عمرو رأی میدی، اشکالی هم نداره. اینا مهم نیست. مهم این است که همه بیان، همه باشن، همه نشان بدن که حاضرن از اسلام، از نظام اسلامی، از جمهوری اسلامی حمایت کنن، دفاع کنن.
دعوت به حضور در انتخابات همیشه از سوی رهبر ایران مطرح شده است، اما اینطور که رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی در فرانسه میگوید، این بار تغییراتی در سخنان آیت الله خامنه ای برای این دعوت حس می شود.
آقای خامنه‌ای ضمن طرح بحث جمهوریت و مسائل برخلاف انتخابات گذشته تصریح نکرد که مخالفین نظام هم بیان رأی بدن، یعنی ضمن دعوت همه برای شرکت در انتخابات و اینکه این شرکت باعث به هر حال مسئولیت نظام و کشور میشه، حداقل نشون میده که خیلی به دنبال گرم کردن انتخابات نیست. نکته دومی که باز حداقل در این سخنرانی نبود، آدرس مشخصی از نامزد برتر و ترجیح شاه خامنه‌ای نداد. کاملا خونسا گفت که یه به هم رأی بدن، یه به زید رأی بدن زیاد مهم نیست، ولی اصل رأی بدن مهمه. البته خب ایشون در سخنرانی‌های دیگه‌اش آدرس‌هایی میده، ولی حداقل در این انتخابات سعی میکنه کاملا خودش رو فراتر از رقابت‌های بین نامزدها نشون بده.
آیت الله خامنه ای هفته گذشته در سخنانی در جمع کارگران بحث رفع شدن سایه جنگ از سر ایران از سوی برخی مسئولین را رد کرد و آن را مدیون حضور مردم دانست. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، میگوید رهبر ایران در این سخنرانی بیشتر از زاویه برد باخت در جهت تشویق برای حضور در انتخابات سخن گفته است.
در این بخش آقای خامنه‌ای به صورت درهم و مخلوطی از کلمه نظام و کشور استفاده می‌کرد و این نشون می‌دهد که خب یک رابطه این همانی در ذهن آقای خامنه‌ای هست، اما نیومد از این جنبه بگه که این مثلا بیعت با نظام، مشروعیت نظام، بود در چارچوب همون گفتاری که معمولا داره، گفتار دشمن محور و اینکه نگاهش به نظام بین الملل نگاه کشتی که یه طرف باید ببره و یه طرف ببازه، این نگاه اقتدارگرا و امنیتی و انقلابی به تعبیر خودش هست.
اما برخی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران نگاه مثبتی به حضور فعال و گسترده مورد تاکید مسئولان نظام ندارند. این منتقدان معتقدند این حضور بسترساز تحکیم پایه‌هایی است که به گفته آنها با رأی ندادن متزلزل خواهد شد. مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران و از فعالان سیاسی نزدیک به ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب 57 ایران، مقیم فرانسه، یکی از آنهاست.
گفته میشه که این انتخابات دموکراتیک نیست، گفته میشه حتی این رژیم اصلاح پذیر نیست، گفته میشه حتی تغییر چندانی هم به وجود نیامده. پس چرا باید یک انسان ایرانی برود رأی بدهد و رأی دادنش معنیش این باشه که رژیم ولایت مطلقه یک مشروعیت عمومی در جهان داره؟ اینها از روز اول از مردم فقط به عنوان اینکه بتوانند در جامعه جهانی این نمایش رو بدن که مشروعیت دارن این گونه استفاده میکنن.
اما نگاه برخی از فعالان مدنی و تحلیلگران بر این است که در مقاطع انتخاباتی جدا از بود و نبود یا خوب و بد بودن فرد منتخب، یک جنبش اجتماعی قدرتمند برای تغییر در حکومت شکل میگیرد. جنبش مطالبه‌ای که اوج آن در سال 88 کلید خورد و به معنای مشروعیت دادن مطلق به نظام نبود. آنطور که علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن میگوید، حضور و مشارکت در انتخابات که مورد تاکید رهبر ایران هم هست میتواند این توجیه را داشته باشد.
کسی که به این معنا میره رأی اعتراضی میده، میره رأی مشروط میده، میره به اصطلاح سعی میکنه از همین فرصت های نمادین برای بیرون کردن نزدیکان کنونی خامنه ای از مجلس خبرگان استفاده بکنه، این رأی مشروعیت آفرین نیست. و کسانی که اعلام میکنن که نفس رأی دادن در جمهوری اسلامی مشروعیت برای این حکومت و ولی فقیه میاره، خب نتیجه منطقیش هم بپذیرن. نتیجه منطقیش هست که این نظام مشروعه. این افراد ناخواسته عملا برخلاف اون چیزی که دارن میگن فرصت تبلیغاتی برای نظام و به خصوص شخص رهبری ایجاد میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز یکشنبه‌اش هر گونه کوتاهی در انتخابات را زمینه‌ساز یأس مردم توصیف کرد که به گفته او باعث لطمه خوردن به کل کشور خواهد شد.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همچنین امروز با تأکید بر این که سند سال 2030 میلادی یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود، از آنچه که اجرای بی سر و صدای این سند در کشور عنوان کرد شدیداً انتقاد کرد. در کنفرانسی که دو سال پیش با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 160 کشور ملل متحد در کره جنوبی برگزار شد، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با تدوین سندی از این کشورها خواست تا سال 2030 میلادی جوامع خود را به سوی آموزش برابر، فراگیر و همچنین برابری جنسیتی راهنما باشند. الهیه روانشاد همکارمان گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در جمع معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در کنار تشویق همگان به رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به نکته دیگر هم اشاره کرد و آن سند 2030 یونسکو بود، سازمانی که بازوی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد است و سندی که بخشی از طرح توسعه پایدار این سازمان است. آیت الله خامنه ای گفت به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار دارد به خود این حق را می‌دهد که برای ملت‌های با تاریخ و تمدن گوناگون تکلیف معین کند. او در ادامه افزود:
این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه‌های مسئول.
به رغم سخنان رهبر جمهوری اسلامی، اما رسانه‌های مختلف از همان ابتدا، حتی برخی در مخالفت با این سند، خبرها و مقالاتی منتشر کردند. در آذر ماه سال 95، پایگاه وزارت آموزش و پرورش در مورد واگذاری مسئولیت این سند به این وزارتخانه خبر داده و در دی ماه 95 رئیس سازمان بسیج اساتید در نامه‌ای مدعی شد که جاسوسان آمریکایی در قالب پروژه آموزش یونسکو 2030 مسئولان ساده لوح را فریب دادند تا در قالب این پروژه ظرفیت عظیم فرهنگی ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد. این نامه روز 18 دی ماه در خبرگزاری فارس خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس منتشر شد. سهراب صلاحی مدعی شده بود که جاسوسان آمریکایی در قالب برنامه آموزشی یونسکو 2030 از بیخبری و نادانی برخی از مسئولان ساده لوح استفاده می‌کنند تا ظرفیت عظیم فرهنگی را در اختیار آمریکا قرار دهند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
نکته خیلی مهم اولی که باید بهش اشاره کرد اینه که یونسکو به هیچ وجه یک سازمان نیست که در خدمت دولت‌های بزرگ یا تحت نفوذ دولت‌های بزرگ باشه، بلکه در یونسکو کارشناسان بسیار برجسته آموزشی از همه دنیا از جمله از کشورهای در حال توسعه گرد هم میان برای اینکه اصلی‌ترین دورنماهای آموزشی و فرهنگی را برای جوامع مختلف مطرح بکنن و بیشتر میشه گفت که این یه نوع گفتمانسازی در زمینه آموزش، فرهنگ و علم در سطح دنیاست و در ایران هم همیشه راست بر این بوده که اسناد یونسکو بهش توجه میشده و من فکر میکنم در یک سال گذشته به اندازه کافی مسئولین ایران در مورد این سند بحث کردن و همینطور این سند در رسانه‌های ایران مطرح شده و بنابراین برخلاف اون چه که آقای خامنه‌ای میگه به هیچ وجه این سند بی سر و صدا و مخفیانه اصلا اجرا نشده، بلکه وزارتخونه عریض و طویلی مثل وزارت آموزش و پرورش نمیتونه این کار را بی سر و صدا انجام بده، به ویژه اینکه در نیروهای محافظه‌کار در وزارت آموزش و پرورش بسیار با نفوذ هستند.
در سال 2015 میلادی، دو سال پیش، کشورهای عضو سازمان ملل متحد در یک گرد همایی و همایش متعهد شدند که تا سال 2030 میلادی، یعنی بعد از گذشت دو سال از امروز 13 سال دیگر، اهداف 17 گانه ای را برای توسعه پایدار دنبال کنند. پایان دادن به گرسنگی، آموزش با کیفیت بالا، دسترسی به آب سالم و فاضلاب، کاهش نابرابری، برابری جنسیتی، زندگی سالم و ارتقاء رفاه، اقدام در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی، تأمین جامعه پایدار و صلح‌آمیز، ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی از جمله اهداف 17 گانه یونسکو است. آیت الله خامنه‌ای در ادامه صحبت‌هایش بر مبنا در جمهوری اسلامی نیز انگشت گذارد.
المند هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی. باید مراقبت می‌کردن، نباید اجازه می‌دادن این کار تا اینجا پیش بیاد. ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. اینجا جمهوری اسلامی است. اینجا مبنا اسلام است. مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه.
سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
سندی که یونسکو پیشنهاد میکنه در حقیقت دو بخش داره. یه بخش اولش مسائل کلی و سبک و سیاق آموزش و روش‌های آموزشیش برای آموزشی که باید در خدمت توانمندسازی نسل آینده‌ای هست که باید در 2025-2030 تربیت بشه و در مورد اینها کسی اختلاف نظری نداره و زیاد در این موارد بحثی است. اونچه که مورد بحث آقای خامنه‌ای بود اجتماعی این سند است. این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه ای انتقاد میکنه از سند و از همین زاویه هاست که خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای اینکه به این روی کرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره، بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزشی ایران وجود داره.
آیت الله خامنه‌ای به نکات و جزئیات بیشتری که انتقاد شدید او را تا حد متوقف کردن این کار برانگیخته اشاره‌ای نکرد، اما روزنامه کیهان که نزدیک به او تلقی می‌شود 11 دی ماه 95، 16 ماه پیش، ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل محوری بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030 یونسکو، همکاری ایران با این نهاد زمینه‌ساز فشارهای بین المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی شد.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. شما شنوندگان می‌توانید نقطه نظرات خود را در این خصوص با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. در فرصت باقی مانده فشرده خبرها، حسن روحانی رئیس جمهور امروز در جریان سفر به منطقه آزادشهر در استان گلستان با شعارهای اعتراضی معدنچیان روبرو شد. دادستان انقلاب در کرمان از آنچه انهدام یک باند بزرگ برپایی پارتی‌های شبانه توصیف کرد اطلاع داد و از بازداشت 55 زن و مرد در این رابطه. و شاهپور غلامرضا پهلوی از برادران محمد رضا شاه پهلوی امروز در سن 94 سالگی در پاریس درگذشت. فشرده خبرها، بخش بعدی اخبار ساعت 23 ایران.